Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Sallallahu Muhammed ve alihi ve lasiyyama bakiyyetellahi fil arazine celallahu ta'ala ferecehu şerif ve ervahul alemine lehul fida ve lehnetullahi ala e'daihim ecmein. اللهم اجعلنا ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بنا غيرنا. توی بحث ولایت الامر فی عصر الغیبه روایت اما الحوادث الواقعه رو مطرح کردن برای اینکه در رأس دولت اسلامی سلام علیکم باید فقیه باشه. بعد فرمودن که این روایت رو دو دسته بهش اشکال کردن. یک دسته کلن دلالت روایت رو بر این ولایت، ولایت فقیه منکر شدن و یک دسته این رو تفکیک درش قائل شدن، اون عمومیتش رو باش مخالفت کردن. اون دسته اول گذشت، دسته دوم که عبارات مرحوم شهید سعد بود رضوان الله تعالی علیه، گفتن که ایشون اومده بین موضوعات و احکام تفکیک قائل شده. البته احکام یه سری احکام ثابته که اونها خود به خود از محل بحث خارجه، میشه احکامی که در منطقه الفراخه، اما الحوادث الواقعه حوادث واقعه است، بعد میخواد رجوع بشه به فقیه، به راوی حدیث، از این جهت که حکم اون حادثه رو بیان بکنه. تو این قسمت ها که شأن فقیه و شأن راوی است، تو این جهت اون راوی ولایت داره، منتها توی موضوعات نه. بعد فرمودن که خب این قبل از این که حکومتی تشکیل بشه، باز این همین جوره، مبنای فقهیش هم اینه که توی قبل از این که حکومتی تشکیل بشه فقیه تو موضوعات هم ولایت داره به خاطر تصدی از باب امور حسبیه. اما بعد از این که امت به یه مستوایی رسید که تشکیل حکومت داد، دیگه اونجا همون حاکمی رو که امت انتخاب کرده امور، اون امور رو به عهده میگیره، موضوعات رو اونا رو به عهده میگیره و بعد فقیه اون محدوده ولایتش منحصر میشه در همون بخش احکامش. دیگه اونجا تصدی از باب امور حسبیه اون کارایی نداره که بگه موضوعات رو هم شامل میشه، چون موضوعاتی متولی پیدا میکنه. بعد از تشکیل حکومتشون فرمودن که این سوال مطرح میشه، خب بعد از اینکه حکومتی تشکیل شد اونجا شما همچنان میگید فقیه در باب اون منطقه الفراق و در باب احکام اون ولایت داره، یا اینکه نه دیگه اون موقع میگید اونجا را هم دیگه همون حاکمی که انتخاب کردن مردم که ادله انتخاب رو ایشون ترجیح میده و میگه انتخاب چیز، مردم این حق انتخاب رو دارن و بعد حاکمی رو که انتخاب کردن او ولایت پیدا میکنه. ولایت به اون معانی که اول میگفتیم، چون گفتیم هر حکومتی نیاز به ولایت داره، ولایت یعنی اختیاری که در امور تصرف بکنه، احیانا در اون محدودهی که ابتداءن کسی حق نداره تصرف بکنه سلام نکنه، اون اختیار تصرف رو پیدا بکنه. یا الله. خب تو این قسمت دوم، آیا بعد از تشکیل حکومت هم همچنان فقیه ولایت داره که تو منطقه الفراق نظر بده یا نه؟ فرمودن عبارات مرحوم شهید سعد رو به صورت روشن نمیشه ازش استفاده کرد. دو بخش عبارتشون داره، تو حلقه ثانی و حلقه چهارم از اونجا، از اون الاسلام و یقود الحیات، از بخشش استفاده میشه که ایشون معتقد بله همچنان ولایتش ادامه پیدا میکنه، و توی همون حلقه چهارم از الاسلام و یقود الحیات یه عباراتی رو ایشون داره که استفاده میشه که نه، یه بعد از این که امت به یه مستوایی رسید، به یه سطحی که خودش یک حاکمی رو انتخاب کرد، اون حاکم در اون منطقه الفراغ هم او اعمال ولایت میکنه و اون از اختیاراتش استفاده میکنه. دلیلی که اقامه میکردن این بود که باز این چیز، بیانی که داشتن برای این مطلب، یعنی استدلال فقهی که گفتن، تو فرمایش خود شهید صدر که نیست، ما خودمون میتونیم یه استدلالی رو برایش ذکر بکنیم. اون استدلال ها رو داشتن ذکر میکردن که آیا اون استدلال ها کافی هست یا نه. یه استدلالی رو بیان کردن، استدلال این بود که اون روایتی که میگه فرج او فی ها الی روات احادیثنا، بعد از این که این جامعه خودش یه حاکمی رو انتخاب کرد، اون فرج او فی ها الی روات احادیثنا، این محدود میشه به همون قسمتی که مربوط به چیز هست، اون شخص هست و جنبه روایی و حکم درش دخالت داره. وقتی مردم کسی رو انتخاب کردن تو موضوعات که دیگه موضوعات امور حسبیه نمیشه، متولی پیدا میکنه، یه اونا که هیچی، تو احکام هم از این روایت استفاده میشه که لزوماً خود فقیه عهده‌دار بشه و ولایت داشته باشه. اون ادله عام انتخاب که محدوده اختیارات اون منتخب رو به صورت گسترده مطرح میکنه، اون اختیارات این فضا رو هم میگیره. خب این فضا رو که میگیره، اون بحث فقیه در حد نظارت میشه. یعنی تو منطقه الفراغ هم اون حاکمی که مردم انتخاب کردن اونجا احکام رو دنبال میکنه. اگر فقیه اینقدر نظارت میکنه که اون حکمی که داره این منطقه الفراغ باش پر میشه و اعمال میشه، با اون احکام اساسی و عناصر ثابت تعارض نداشته باشه. خب در همین حد، یعنی دلیل بیش از این اقتضا نمیکنه، ولذا از این، از بخشی از عبارات شهید صدر استفاده میشه که تو این قسمت هم دیگه فقیه ولایت نداره. شاید بشه بگیم یه نظارتی است، نظارت بر این که احکامی که این حاکم دنبال میکنه، حالا رو مثل زمان خودمون مثلا بگیم رئیس جمهور، اونی که مردم انتخاب میکنن، الان رئیس دولت مثلا رئیس جمهور، رئیس جمهور رو که انتخاب میکنن، اون فقیه ولایت نداره، اما باید مراقب باشه و نظارت بکنه که اون احکامی که تو این قسمت ها داره اعمال میشه، منطقه الفراغ مثل فرض کن احکامی که مربوط به راه و ترابری است، احکامی که توی عرصه‌های خاص اقتصادی است، احکامی که مربوط به ارتباطات مردمی است، یه جاهایی که شارع مقدس مستقیما مربوط به حمل و نقل، مثلا اونجایی که شارع مقدس مستقیما حکم نداره، اونجا اگر یک قانونی، یک ضابطه‌ای خواست اعمال بشه، باید توجه بشه که با اون روح شریعت، با اون محورهایی که گفتیم مفاهیمی که شریعت تعریف کرده، اهدافی رو که دنبال میکنه، بعد با اینها منافات، احکام کلی که بیان میکنه با اونا منافات نداشته بود. و بعد نتیجه‌ای که آخر صفحه 115 و صفحه 116 که آخرین صحبت‌های دیروز بود عرض کردیم، نتیجه‌ای که میگیرن اینه که اگر فقیه رو میگفتیم تو این منطقه خودش مستقیماً ولایت داره، اگر به یه نظری میرسید اون نظر رو اعمال میکرد، اما اگر گفتیم فعلاً اون حاکمی که مردم انتخاب کردن، اون رئیس جمهور، این منطقه رو باید پوشش بده، اگر در رابطه با اون قضیه، در رابطه با شهرسازی، در رابطه با راه و ترابری، حمل و نقل، یه عرصه ای که عرصه منطقه الفراغ که به صورت مستقیم شارع مقدس دستوری نداره، اگر یه قانونی رو خواستن دنبال بکنن، دو تا قانون امکان اعمالش هست، هیچ کدوم هم منافات نداره با کلیات شریعت. اگر خواستن یکی از این دوتا رو اعمال بکنن، فقیه نمیتونه الزام بکنه که الا ولابد باید این قانون حتما اعمال بشه. نه، این قانون هم با اون من روح شریعت با اون احکام ثابت منافات نداره، قانون دوم هم منافات نداره. هر کدوم رو اونا خواستن و اون حاکم خواست دنبال میکنه. اینجا فقیه نمیتونه الا ولابد بگه این قانون رو اعمال بکنه. اما اگر خودش مستقیماً ولایت داشت، خب اونجا همون قانون رو اعمال میکرد و کسی دیگه نمیتونه سلودار باشه. این حاصل فرمایشی است که از شایسته تو قسمت اول نقل میکنن به عنوان تخریج اول، احتمال اول. بعد اشکالی که بر این وارد میکنن صفحه 116. صفحه 116 حاصل اشکالشون این بود که تو این تخریج و توی این استدلال اینجور گفته میشه که همون جور که ولایت فقیه این گستردگی رو نداره که امور شخصی افراد رو شامل بشه، بعد از این که یه حاکمی رو مردم انتخاب کردن، دیگه اونجا هم این عرصه مثل همون امور شخصی میشه. چجور تو امور شخصی ولایت فقیه ولی فقیه ولایتی نداره؟ چون اون مولا علیه هیچ قصوری نداره. اگر مثلا ام غائب بود، اگر قاصر بود، اگر مجنون بود، اگر یک قصوری تو اون فضاها بود، اونجا میگفتید ولی فقیه ولایت دارد که امور غائبین رو، قاصرین رو، غیب رو، اینها رو دنبال بکنه. اما افرادی که خودشون هستن، عاقل و بالغ و مثلا صفی هم نیستن، اونجا نمیگید که فقیه ولایت دارد تو امور اونا تصرف بکنه. چرا؟ چون قصوری ندارن. تو فضای عرصه‌های اجتماعی و منطقه الفراخ هم بعد از اینکه مردم یه حاکمی رو انتخاب کردن، دیگه قصوری نیست که فقیه بخواد اون قصور رو جبران بکنه و بگیم از اون جهت ولایت داره. ولایت ثابت نیست. تو اون استدلال یک چنین بیانی گفته میشه، ایشون توی جوابش میفرمان که نمیشه امور اجتماعی رو قیاس کرد با اون امور فردی که بگید اگر فردی بالغ عاقل بود و مثلا صفیح نبود، فقیه بر او ولایت ندارد. چرا؟ چون اون نسبت به امورش قصور نداره که فقیه بخواد اعمال ولایت بکنه. جامعه‌ای هم که به این مستوا رسید یه قصور نداره. میگن نه، این قیاس مال فارغه. این عبارت رو ببینید صفحه 116. این رو خود متنش این رو میخونیم که این جملات باشه. و یرد علی هذا تخریج ان قیاس المجتمع البالغ الى مستوى استلام زمام الحکم بالفرد البالغ العاقل قیاس مع الفارق. بر این استدلالی که شد برای فرمایش شهید صدر، این اشکال وارد میشه که مقایسه کردن جامعه‌ای که به سطحی رسیده است، مستوا به سطحی رسیده است که استلام بکنه، عهده‌دار بشه زمام حکم را، خودش عهده‌دار حکم بشه و حاکم انتخاب بکنه، این جامعه رو ما بخوایم قیاس بکنیم بالفرد البالغ، اون بالفرد البالغ متعلق است به اون قیاس، قیاس بکنیم چنین جامعه‌ای رو به یک فرد بالغ عاقلی که دلیل ولایت فقیه یا هر ولایت عامه غیر از ولایت معصوم شامل نمی شود تصرفات او را، این تصرفاتهی مفعول اون لایش ملوس، این رو بخوایم بر بالغ عاقلی چی بکنیم، قیاس بکنیم که ادله ولایت فقیه یا هر ولایتی غیر از ولایت معصوم شامل تصرفات شخصی او که مربوط به مصالح دیگران نمیشه، به عرصه‌های اجتماعی ارتباط نداره، اون شامل اینها نمیشه. قیاس بکنیم این مجتمع رو با چنین فردی، قیاسون مال فارق، این قیاسون میشه خبر اون انه. این قیاسی است که دو امری رو که با هم تفاوت دارند شما قیاس کرده. قیاس با وجود فرق است، با معالفارق است، یعنی دو چیزی رو که با هم امور مشترک نداشتند و تفاوت داشتند شما به هم قیاس کرده. میگیم چه تفاوتی بین اینها هست؟ یعنی فنت سبب فنصراف اطلاق دلیل الولایه عن الثانی هو ان الثانی لیس به حاجت الى اعمال ولایت علی. این که انصراف دارد دلیل اطلاق دلیل ولایت از ثانی، یعنی از اون فرد، این که ولایت فقیه شامل تصرفات شخصی افراد نمیشه و از اونها منصرفه، دلیلش اینه، سببش اینه که النسانیه لیس به حاجتن، اون فرد بالغ عاقل نیازی نداره به این که ولایت بر او اعمال شود، لانه او به نفسه کاملون، چون خودش کامل عاقل بالغه. والمرتکز و عقلائیان ان الولایات غیر ولایت المعصوم انما تجعلو لتدارک نقص المولا علی. اون چیزی که ارتکاز عقلایی است و عقلا میفهمند از ولایت اینه که ولایاتی غیر از ولایت معصوم برای این قرار داده شده و میشه که نقص مولا علیه رو جبران بکنه. فرد تو این عرصه ها نقصی نداره، پس ولایتی هم برای ثابت نیست که کسی بر اون ولایت داشته باشه. اما و اما الاول و هو المجتمع، اما جامعه، فهو به حاجت الى اعمال ولایت علیه، اون نیاز به اعمال ولایت داره. از کجا میگید؟ و لذا یفترض انه ینتخب من یعمل الولایت علیه، لذا فرض میشه که انتخاب بکنه یک والی رو. همین که یک فرض مسلم است در ذهن عقلا که جامعه نیاز به چی داره؟ والی داره، نیاز به حاکم داره، اون حاکمی هم که ولایت داشته باشه، یعنی بتونه تو امور مختلف تصرف بکنه. خود این که جامعه انتخاب میکنه کسی رو که اعمال ولایت بکنه برش، این دلیل بر این که پس او نیاز داره. فلو تم دلیلون علا نفوذ الانتخاب و ثبوت الولایه لمن انتخبه المجتمع ولیان علی، اگر دلیل نفوذ انتخاب تمام شود. ایشون بعد از چند صفحه بحث میکنن، میگن دلیلی که ایشون اقامه کردن برای اینکه مردم حق انتخاب دارن، اون دلیل تمام نیست. دلیل تمام نیست. اگر اون دلیل تمام شود و ثابت شود ولایت برای کسی که جامعه او رو انتخاب میکنن به عنوان ولی بر خودشون، ولیان علی المجتمع، اگر یه دلیل اینجوری تمام بشه، فهازد دلیل و فی عرض دلیل ولایت الفقیه، اون دلیل حاکم بر دلیل ولایت فقیه نیست. بگیم چون اون دلیل هست پس دیگه ولایت فقیه نیست، اون نهایتش میشه دلیلی در عرض ولایت فقیه. دلیل ولایت فقیه میگه فقیه ولایت دارد برای عهده‌داری این امور. اگر دلیل انتخاب تمام بشه، میگه اون کسی که مردم انتخاب کرده اند ولایت دارد برای تصدی این امور. میشه دو تا دلیل در عرض هم. ولا مبرر الافتراض کون الاول نافیا لموضوع ثانی، هیچ مبرر و مجوزی نیست که بگیم اون دلیل اولی موضوع دومی رو از بین میبره، نفی میکنه. بگیم چون دلیل انتخاب هست، دلیل انتخاب میاد موضوع ولایت اون فقیه رو از بین میبره. نه، لو کانت ولایت شخص المنتخب ارتکازیتن واضحتن فی ذهن کل انسان، سنخ ارتکازیت ولایت الاب علی الطفل الواضحت لدا جمیع الناس کان هذا قرینتن متصله کالمتصل لنفی اطلاق دلیل ولایت الفقیه. بله، اگر ولایت شخص منتخب ارتکازی باشه، یعنی تو ارتکاز مردم، تو ذهنیت مردم این باشه که هر کس را که جامعه انتخاب کرد اون روشنه که ولایت دارد، اگر ولایت اون شخص منتخب آشکار باشه برای همه به گونه ای که مثل این که همه قبول دارن که پدر بر طفلش ولایت داره، مثل ولایت پدر بر طفل که الواضح لدى جمیع الناس، نزد همه روشنه. اگر ولایت اون شخص منتخب هم اینجور مثل آفتاب روشن بود، این قرینه متصله میشد برای نفی اطلاق دلیل ولایت فقیه. میگفتن بله این قرینه میشود که حالا که مردم یک کسی رو انتخاب کردن و ولایت او هم اینجور مسلمه عند العرف و عند ارتکاز و قلائی، این میاد ولایت فقیه رو نفی میکنه و اون دلیل رو کنار میزنه. لأن وضوح عدم الحاجه عند اذن الى ولایت الفقیه فرتکاز الاغلائی یبتل اطلاقه، به خاطر اینکه اینم میشد مثل همون بالغ عاقلی که میگفتن نیاز نداره دیگه، به خاطر اینکه روشن بودن نیاز نداشتن جامعه در این هنگام به ولایت فقیه در ارتکاز اغلا، این باطل میکنه اطلاق دلیل ولایت فقیه را. وقتی اطلاقش رو باطل کرد دیگه خب شامل این نمیشه. ولذا لا نفهم من دلیل ولایت الفقیه ثبوت الولایه له علی الطفل فی عرض ولایت ابی، ما چجوری از دلیل ولایت فقیه نمیفهمیم که فقیه ولایت دارد بر طفل در عرض ولایت پدرش؟ نمیگیم همون جور که پدر ولایت دارد بر طفلش فقیه هم ولایت دارد، این رو نمیگیم. چرا؟ چون جامعه تو ذهنش اینجوریه، عقلا تو ذهنشون اینجوریه که ولایت پدر بر طفلش این یک امر مسلم روشنیست، با وجود این ولایت دیگه نیازی نمیماند، عرصه ای نمیماند در ولایت فقیه. اگه تو جامعه هم یه چنین چیزی معلوم شد که بگید اون کسی رو که مردم انتخاب میکنن ولایتش در رابطه با این جامعه مثل همون ولایت پدر است بر طفل، که دیگه با وجود ولایت پدر بر طفل ولایت دیگری قابل تصویر نیست، اینم همینجور باشه. لذا ما نمیفهمیم از دلیل ولایت فقیه ثبوت ولایت رو برای فقیه نسبت به طفل یک بچه‌ای در عرض ولایت پدرش فی ابیه الکوف و المتصدی بالفعل لادارت اموری به احسن وجه، اون در عرض ولایت پدرش، اون پدری که متناسب باشه، یعنی یه وقتی دیگه پدری است که مثلا معتاده، قاتله، یه نکته ای داره که میگن این به واسطه این ویژگی که داره میگن این بچه نمیتونه زیر نظر اون، مثلا نمیشه این بچه رو با این پدر تنها گذاشت، یعنی عقل درستی نداره، این معتاده، یه بچه رو میکشه. اونجا خب اونجا دیگه کسی نمیگه این ولایت پدر که هست دیگه کسی ولایت نداره اونجا. چرا؟ اگه پدر کفر نباشه یعنی تناسب نداشته باشه، کفر یعنی همتا همسان، اگر کفویت و صلاحیت نداشته باشه مثلا مجنون باشه، یا پدریست که رفته اصلا گذاشته و رفته خارج، اصلا هیچ خبری ازش نیست، بعد این بچهش الان اینجا همینجور امورش مونده، بچه مثلا 4-5 ساله، بعد میگن خب ولایت پدرش که هست دیگه، اونجا کسی نمیگه ولایت پدرش، غائب، پدرش غائبه، یا پدرش مجنونه، یا پدرش مثلا اعتیاد شدید داره، یا حالت اینجوری داره، این کفویت رو میگیره از این پدر، اینجا فقیه ولایت داره. اما اگر نه، پدرش هست، کفو هم هست، متصدی بالفعل هم هست، خارج هم نرفته، بالفعل داره اداره میکنه امور این طفل رو به احسن وجهن، به بهترین شکل، اینجا دیگه کسی نمیگه که ولایت فقیه، چون میگه عرف میگن یک چنین ولایتی ثابت است، مرتکز عقلایی است، جا برای فقیه نمیمونه. اما نسبت به جامعه واقعا همینجوره، ولیکن لارتکازیتن واضحتن و شامله فل ازهان لولایت المنتخب، یک ارتکازیت روشن و فراگیری در ازهان جامعه برای ولایت شخص منتخب، اونی که مردم بهش رأی دادن، نیست تا بعد بگیم او مقدمه. بله نهایتش اینه، نهایتش این میشه که اگر ولایتی ثابت بشود که ما بعد میگیم چنین چیز ثابت نیست چون دلیل انتخاب ثابت نیست، نهایتا میشه هم عرض و باید دوتا دلیل رو با هم بسنجیم که این دوتا در عرض همان آیا ولایت فقیه مقدم است یا ولایت اون حاکم. اما اگر به این روشنی بود خب ولایت اون شخص منتخب مقدم بود که این به این صورت نیست. پس این که بگیم بعد از این که جامعه کسی را انتخاب کرد دیگه جا برای ولایت فقیه نمیماند، این با این بیان قابل چی نیست، قابل دفاع نیست. تخریج دوم یعنی اون استدلال دومی که میشه برای فرمایش شهید صدر کرد بر این که بعد از این که حاکمی انتخاب شد دیگه ولایت فقیه ثابت نیست. مثلا از تخریج ثانی اون استدلال دومی که میشه بیان کرد اینه. استدلال دوم رو وقتی بیان میکنن برگشتش به همون اینه که ولایت فقیه رو از ریشه بزنن، خودشون هم میگن برگشت اون استدلال دوم اینه که اصلا ارجاع به رباط به ماهم رباط بیش از این نیست که اینا باید احکام اولیه رو بشناسن و شناخت احکام اولیه این ولایتی رو ثابت نمیکنه. خب یعنی اینه این که برگشتش به همون دلیل اول است که انکار میکرد ولایت رو و بعد پاسخش هم اینه که صرف شناخت احکام نیست بلکه عهده‌داری احکامی که اینا باز عبارتش رو میخونیم. از تخریج ثانی این تقریبا یه مقدار این بحث چی شده زیاد کش پیدا کرده، یعنی چند صفحه رو میشد مثلا توی دو صفحه مثلا خلاصش کرد، یه مقدار زیاد طولانی شده. از تخریج ثانی اینه که ان الارجاع در روات به ما هم روات لا یعطی اکثر من الارجاع الیهم فی معرفت الاحکام الاولیه فرج او فیها الی روات احادیثنا، این ارجاع دادن عطا نمی کند بیش از ارجاع به روات در معرفت احکام اولیه و کذالک معرفت و مطابقت الاحکام التي تملع بها منطقت الفراغ للشریعه و همینجور یک معرفت احکام اولیه که فقیه همین معرفت احکام اولیه یعنی هم رساله عملیه، معرفت احکام اولیه یعنی رجوع به رساله عملیه که تو رساله عملیه احکام اولیه نوشته شده که احکام نماز چیه روزه چیه. فرج و الاروات احادیثنا ثابت میکنه که در معرفت احکام اولیه نماز و روزه و خمس و زکات و حج و جهاد ایناتون مراجعه بکنید و همینجور در معرفت مطابقت این احکامی که منطقت الفراق باش پر میشه مطابقت این احکام لشریعه که این احکام هم با شریعت مطابقت داشته باشه، این لشریعه متعلق است به اون مطابقت و عدم مخالفت ها و مخالفت نداشته باشه با شریعت و عدم مخالفت ها لثوابت و المؤشرات العامه و این که این احکام منطقت الفراق مخالفت نداشته باشه با اون احکام ثابت و اون اشارات کلی. اشارات کلی رو بعضش رو قبلا گفتن بعضش هم الان بعدن خواهند گفت. فَإِنَّ هَذَا هُوَ مِقْدَارُ دَخْلِ تَخَصُّصِهِمْ اَرْرِوَایِ فِي الْأَمْرِ، همین مقدار دخالت تخصص روایی اونهاست در امر، یعنی همین محدوده تخصص یک راوی و فقیه هست. اما نفس المل فلا یثبت به هذا الحدیث کونه للفقیه، اما خود پر کردن منطقت الفراق این حدیث این رو ثابت نمی کنه که حتما فقیه باید این کار رو بکنه. فلا یثبت به هذا الحدیث کون اون ملء للفقیه هست، فهو یبقى للامه، خود امت هن که باید این منطقه رو پر کنن. لدا بلوغها مستوى استلام زمام الحکم، وقتی که امت رسیدن به اون سطحی که عهده‌دار زمام افسار حکومت رو خودشون به دست بگیرن، زمام حکم رو خودشون. فهیه این امت تملع و منطقت الفراق ان طریق ممثل المنتخب و ممثلی المنتخبین، خود امت این منطقت الفراق رو پر میکنه از راه ممثل نماینده، نماینده ای که انتخاب کرده است یا نمایندگانی که انتخاب کرده است. ممثل هل منتخب مثل رئیس جمهور، او ممثلی هل منتخبی مثل نمایندگان مجلس. امت از طریق اون رئیس جمهوری که انتخاب میکنه ممثله ها، اون نماینده منتخبش مثلا رئیس جمهور تو عرصه ما، او ممثلی هل منتخبین یا نمایندگان منتخبش مثل نمایندگان مجلس در عرصه ما، از این طریق تو اون عرصه ها کمیسیون تشکیل میدن. این افرادی رو که مردم انتخاب کردن یک کمیسیون قضایی تشکیل میدن، یک کمیسیون عمران تشکیل میدن، کمیسیون نمیدونم راه ترابری تشکیل میدن، کمیسیون های مختلف تشکیل میدن، بعد تصمیم میگیرن در رابطه با این که الان هواپیما بخریم یا نخریم، توی این منطقه این مونوریل را بیندازیم یا نیندازیم، اینجا قطار شهری باشه یا نباشه، اونجا این جاده توسعه پیدا بکنه یا نه، آیا فروشگاه زنجیره‌ای شکل بگیرد یا نگیرد، اینا باید بشه. منتها علا شرط شهادت الفقیه به عدم تعارض معامله به الفراغ من شریعت. حالا که میخوان شریعت فروشگاه زنجیره‌ای راه بیندازن، فقیه نظارت بکنه که آیا این فروشگاه زنجیره‌ای فرسه اقتصاد با اون عرصه با اون کلیات شریعت مطابقه یا بورس میخوان راه بندازن. اونا خود اون نماینده یعنی خود رئیس جمهور تصمیم بگیره یا نمایندگان مجلس تصمیم بگیرن که جامعه بورس داشته باشه یا نه، منتها با نظارت علا شرط شهادت الفقیه، به شرط این که فقیه شهادت بده به عدم تعارض معامله ابه الفراغ مع الشریعه. این معامله ابه الفراغ در عرصه اقتصادی، این بورسی که راه افتاده و این فراغ باش پر شده، با شریعت منافات نداشته باشه. مثلا خود مثلا شهید صدر اگر بگید در من موافقت نمیکنه با مثلا بورس، میگه این ایشون تو عرصه اقتصادی میگه القیمه العمل اساس القیمه، حتما باید یک کاری شکل بگیره و معلوم نیست اون کار رو، یا این رمز ارزها، این رمز ارزها مثلا آیا اینها تو عرصه اقتصادی با اون روح شریعت هماهنگ یا هماهنگ نیست. باید فقیه شهادت بده شاهد این عدم تعارض باشه. نعم قبل بلوغ ها حاضر مستوا، بله تا وقتی که مردم خودشون به این سطح نرسیده بودن، قبل بلوغ الامه، قبل بلوغ الامه حاضر مستوا، قبل از این که امت به این سطح برسن، خود فقیه متصدی می شود، یا تصد الفقیه لذالک وفق قواعد الامور الحسبیه، بر اساس قواعد امور حسبیه که و کنه هو القدر المتيقن ممن له التصدي لهذه الامور، امور حسبیه اموری که شارع راضی نیست بر زمین بماند، قدر متيقن اون امور تصدی فقیه است، اینه که فقیه متصدی این امور بشود. و کون الفقیه، کون الفقیه هو القدر المتيقن، از کسانی که برای اون کسان عهده‌داری این امور است. خب این بیان دومه. مرحومن ولی که هنوز زندن الحمدلله، آیه حائری فرمود که الا ان هذا تخریج لو کان مقصودا فهو فی واقعه رجوع الى الوجه السابق. اگر این استدلال رو بخواید ما رو توجه قرار بدید، واقعش برگ میگرده به همون وجه سابق، وجه اولی که گفتیم که چی بود، و هو انکار و ولایت الفقیه رأساً و حصر و رجوع الی فی اخذ الفتوا. این همونه که شما اصلا ولایت رو منکر بشید و بگید رجوع به فقیه فقط در اخذ فتواست، فقط یک کمی شما فتوا رو توسعش دادید. غایت و ما هناک، نهایت چیزی که اینجا هست اینه که ان دائره الفتوى واسعه تشمل كل العناصر الثابته بما فيها من مؤشرات اتجاه العناصر المتحركه. با این تفاوت که دائره فتوا گسترده میشه و شامل میشه همه عناصر ثابته را به علاوه یه چیز دیگه، به علاوه آنچه که در این عناصر ثابت و احکام ثابت هست از اشارات اون گرایش عناصر متحرکه، اون جهتگیری عناصر متحرکه یعنی احکام متغیر. اون عناصر متحرکه که الان بیشتر عناصر متحرکه رو تعبیر میکنن به احکام متغیر، اون احکام متغیر جهتگیری چگونه باشه؟ اینجا فقط محدود نمی کنید فقیه رو به اینکه همون فتوا بده در باب طهارت و صلات و اینها، میگید علاوه بر اون داری فتواش بررسی اون عناصر ثابت هست با اشاراتی که در این عناصر ثابت هست به نحو گرایش و جهتگیری احکام متحرک و متغیر. خب این همون میشه، یعنی شما اصلا ولایت رو منکر میشید. عمده دلیلی که بر ردش قبلا میگفتیم چی بود؟ که عمده دلیلی که همونجا بر رد این احتمال گفتن چی بود؟ یادتون هست؟ عمده دلیلش اینه که این با این فإنهم حجتی علیکم نمیخونه. إنهم حجتی علیکم، یعنی این فقیه میخواد حجت امام معصوم باشد بر مردم، صرف بیان احکام الله که اون نهایتاً میشه حجت الله. و انا حجت الله، من حجت الله هم و این فقیه حجت من است بر شما. این حجت من بر شما بودن، خب این با صرف بیان اون احکام ثابت که حجتی علیکم نمیشه. اون احکام ثابت که همون احکام الهی متخذ از شریعت، نهایتا میشه این حجت خداست بر شما. خودشون میگن ولد مزل ایراد علا ذالک الوجه، به این که حصر عمل فقیه در استشکاف احکام شریعت بدون ولایت وضع احکام ولو به اندازه پر کردن منطقه الفراغ، ان کفافی صدق عنوان حجت الله علیه، اگر این استکشاف کافی باشد در این که به اون فقیه عنوان حجت الله رو بگن، چون واسطه می شود بین مردم و بین خدا در ابلاغ احکام، اگر این کافی باشد فهو لا یکفی فی صدق عنوان حجتی علیکم، این با صدق عنوان حجتی علیکم نمی سازه. لأنه لم يصبح نائبا عن الامام ولو في بعض ما له من الولايه، چون این نائب الامام نشده ولو در بعض ما له الولايه. چون اونجا گفتیم وقتی میگن حجت امام مثل خلیفه، وقتی میگید خلیفت الله یعنی آنچه را که خداوند متعال داره اعمال میکنه این شخص در محدود خودش اعمال بکنه، وقتی میگید خلیفه امام یا نائب الامام یا حجت الامام، این حجت امام است. اونجا گفتن نائب الامام است. تو این کتاب آقای لاریجانی هم که با اشراف نوشته شده و روز معرفی کردم، شما فهرستش رو ببینید، عناوینی که برای فقیه به کار رفته، عنوان نائب الامام، فقط فقیه به عنوان بیانگر احکام ازش اطلاق شده. تو تعبیرات شاید 5-6 تا تعبیر رو تو هم فهرست نگاه بکنید برای فقیه به کار بردن، یکیش هم نائب الامامه یا این تعبیر حجت الامام. خب حجت امام یا نائب الامام این چی نیست؟ به صرف استکشاف احکام شریعت نیست. اگر کشف احکام شریعت بدون ولایت این کفایت بکنه در صدق عنوان حجت الله بر فقیه، چون واسطه بین خدا و مردم میشه در ابلاغ احکام، اما فهو لا یکفی، اگر تو اون محدودم کافی باشه اما این کافی نیست در صدق عنوان حجتی علیکم، چون که فقیه با استکشاف احکام که نائب الامام نشده، حجت الامام نشده. وقد اتضح بهذا الارض ان الاحتمال الثاني لو كان مقصودا فهو بكلا تخريجيه لا يخلو من نقاش، با این بیان روشن شد که این احتمال دوم اگر مقصود باشه، چون گفتیم عبارات شهید صدر خیلی گویا نیست. گفتن گویا نیست، یا واقعا ایشون به نظر نرسیده بودن تو این عرصه، یا عباراتشون کافی نیست که دقیقا مطلبشون رو بگن و استدلال فقهی هم که برایش ذکر نکردن. اگر این احتمال دوم مقصود باشد، با هر دو تخریجش خالی از نقاش نیست، یعنی هم اون بیان اولش و هم اون بیان دومش. دوباره حالا چجوری ولنعود، دوباره برمیگردیم به احتمال اول، دوباره اینا رو شروع میکنن گفتن، و ثانی اینا رو دیگه ما دوباره بخوایم بخونیم نمیخونیم، شما خودتون این عبارات رو میخونید. میرسیم صفحه 121، صفحه 121، ولا هازا کله هو شرح محتملات من کلمات استادنا شهید، صفحه 121 اون قسمت آخر، این تتمه رو میخونیم تا اینکه به اون المعشرات العامه برسیم. هازا کله هو شرح محتملات من کلمات استادنا شهید فی حلقات الاسلام یقود الحیات حول الموضوع بعد ارجاعها الی جذور الفقهیه مع مناقشتها. اینها مجموعش شرح احتمالاتی بود که از فرمایشات استاد شهیدمون در حلقات الاسلام یقود الحیات، اسلام رهبر زندگی، اون استفاده میشه در رابطه با موضوع. البته ما خودمون ارجاع دادیم این احتمالات رو به اون ریشه های فقهیش، همون تخریج هایی که کردیم، تخریج از تخریج الاول و تخریج الثانی، اون یعنی رجوع دادن به جذور، جذور یعنی ریشه ها، ریشه های فقهی اون احتمالات رو بیان کردیم و مناقشت ها، مناقشاتش هم گفتیم که اگر استدلال فقهی این باشد این اشکال رو داره، این باشد این اشکال رو داره، این رو گفتیم. خب ولیکن به ما انه استادنا شهید لم یکن فی تلک الحلقات به صدد بحث الفقهی الاستدلالی، از اون جهت که استاد شهید ما رحمت الله علیه در حلقات الاسلام یهود الحیات در صدد بحث فقهی استدلالی نبوده، و کان به صدد اعطاء المفاهیم به مستوی عامت الناس، میخواسته ایشون مفاهیم رو در سطح عموم بیان بکنه، فهو لم یبحث الجذور الفقهیه للتفصیل، ایشون بحث نکرده، بررسی نکرده ریشه های فقهی تفصیل بین ما قبل عهده‌دار شدن امت زمام حکم را و ما بعدش رو، قبل از اینکه حکومت تشکیل بشه و بعدش، و اکتفا کرده به ذکر تقریبا سقیفی یناسب الفهم العام، ایشون اکتفا کرده به ذکر یک تقریب سقیفی و فرهنگی، ثقافت یعنی فرهنگ، یه تقریبی بیان کرده که مناسب با فهم عموم باشه، که اشاره کردیم خط خلافت گفته، خط شهادت گفته، که گفتیم این تعبیر خط خلافت و خط شهادت، خط خلافتش همون عهده‌داری اموره که بعد استدلال میکنه برش که مردم انتخاب میکنن، و خط شهادت نه یعنی شهادت در معرکه، یعنی همین که فقیه شاهد عدم تنافی احکام منطقه الفراغ با احکام ثابت باشه. اینا رو بیان کرده که اینها یندمجان لدا وجود المعصوم فی شخص واحد، این عرصه خلافت و عرصه شهادت بر این احکام وقتی خود معصوم باشن در یک شخص مندمج میشه، فشرده میشه، جمع میشه، لعنه مأمونان علی الخطأ و الزلل، چون معصوم معصوم است، فهو القادر علی تولی کل الخطأین فی وقت واحد، لذا میتواند به عهده بگیرد هم عرصه خلیفه بودن و حاکم بودن رو، و هم عرصه بررسی این که این احکام منطقه الفراغ و احکام اساسی تعارض نداشته باشه. اما لدا فقدان المعصوم فیفترق احد الخطین عن الاخر، یکی از این دو عرصه از هم جدا میشه، کی؟ وقتی که امت به حدی برسد که بتواند عهده‌دار امور شود، فیسند خط الخلافه الی الامه، اون موقع رهبری رو این که کی رئیس جمهور خودشون یا حاکم خودشون قرار بدن خود امت به عهده میگیرن، اسناد داده میشود خط خلافت به خود امت و خط شهادت، یعنی اشراف بر این که شهادت بر این که این احکام منطقه الفراق و احکام اصلی منافات نداشته باشه به مرجع، ای ان الامه هی التی تمارس الولایه و المرجع هو الذی یشهد بعدم خروج از الممارسه من دائره المقاییس الفقهیه. خب بعد اینا رو توضیح میدن آخرش که اینا باز همون با عباراتی که قبلا خوندیم دیگه روشنه، حوصله شاید حوصله دوستان نباشه. اون آخر میفرمان که یبقا فی المقامه بحثان آخران حول کلام استاد شهید. ما دو تا بحث دیگه در رابطه با کلام شهید صدر داریم. یک بحث اینه که آیا این ولی منتخب که ایشون میگفتن آیا این ثابته یا نه، این رو بعدن بحث میکنیم. یه بحث دیگه که بحث شیرینی هست، البحث اما افاده فی المقام من المؤشرات فی الفقه الی اتجاه العناصر المتحرکه الاقتصادیه فی الاسلام. بحث دوم بحث از مطالبی است که ایشون افاده کرده از اون اشاراتی که در فقه هست به گرایش و جهتگیری عناصر متغیر اقتصادی، که عناصر متغیر اقتصادی رو که بر منطقه الفراق میخواییم تنظیم بکنیم، پشوانه های فقهیش در احکام اولیه چیه؟ ما تو عرصه‌های اقتصادی وقتی میخواییم قانون وضع بکنیم توی احکام اولیه چه اموری رو داریم که حتما باید به اون امور دقت بکنیم که در اون امور اشاره هست به همین احکام منطقه الفراق، اونا رو بررسی کردن. این بحث به صورت کامل توی اقتصاد اونا دنبال شده، اینجا هم یه مقدار دنبال میکنن. بحث شیری نیست، یعنی یه بحث تطبیقی است و اون ذهنیت روشن شهید صدر رو به خوبی نشون میده. اگر زنده موندیم فردا این مباحث رو دنبال خواهیم کرد. المؤشرات العامه، المؤشرات العامه لاتجاه العناصر المتحركه. صلی الله علی محمد و اهل بیته.